برنامه های امروز نوبت میرسه به برنامه امکان تا اسکان که دعوت میکنم با هم بشنویم.
صد در صد این شرایطی که هر روز داره قیمت افزایش پیدا میکنه
هیچ تناسبی نداره.
یا اجاره ندارم به نظر میاد با هر شرایطی قیمت رو در
خصوصم امکان ها اسکان
به نام خدا. سلام، به شنیدن برنامه امکان تا اسکان خوش آمدید. خانم ها و آقایان، شما شنونده برنامه رادیو اقتصاد هستید. ما هر هفته در برنامه امکان تا اسکان در خصوص شیوه ها، چالش ها و موضوعات مربوط به مسکن با شما صحبت میکنیم. هر هفته سه‌شنبه ها ساعت 10 تا 10:50 ما را بشنوید. تکرار این برنامه بامداد چهارشنبه ساعت 2 بامداد خواهد. این هفته در خصوص عملکرد بانک‌ها به خصوص بانک مسکن در طرح‌های مسکن با شما صحبت می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز این برنامه می‌تونید از طریق راه‌های ارتباطی پیامکی 30036 37 و شماره تلفن 22 65 25 25 با ما در تماس باشید و نقطه نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بله، بانک ها نقش کلیدی در تامین مالی و ارائه تسهیلات به متقاضیان و سازندگان مسکن ایفا می کنند. عملکرد بانک ها رو میشه شامل موارد تامین مالی و پرداخت تسهیلات، تخصیص منابع به پروژه‌های ساخت و ساز، نظارت بر مصرف تسهیلات و حمایت از متقاضیان کم درآمد و ضمانت وام ها و بیمه تسهیلات و تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات وام اجاره مسکن به صورت کلی دسته‌بندی کرد. ما امروز در برنامه امکان تا اسکان با یکی از نمایندگان محترم مجلس و یکی از اعضای محترم مجموعه تامین مالی بانک مسکن و از کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن و یکی از عزیزان کارشناسان سیاست‌گذاری مسکن گفتگو خواهیم کرد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن مسبب اواخر 1399 و ابلاغ 1400، بانک‌ها باید هر سال 20% از منابعی که در بخش‌های مختلف اقتصاد به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنن، 20%ش رو به بخش مسکن اختصاص بدن. ما سعی می‌کنیم در این برنامه در خصوص عملکرد بانک‌ها و خصوص بانک مسکن و سایر بانک‌ها اطلاعاتی رو در این خصوص با شما به اشتراک بگذاریم. بله جناب آقای دکتر حبیب‌زاده از مجموعه تامین مالی بانک مسکن روی خط برنامه هستن. آقای حبیب‌زاده من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام روز بخیر.
عرض کنم خدمت شما امروز در خصوص عملکرد بانک‌ها به خصوص حالا بانک مسکن در طرح‌های مسکن می‌خوایم بپردازیم. الان در حال حاضر بانک مسکن چه تسهیلاتی و چه خدماتی رو به حوزه مسکن ارائه میده؟
عرض به خدمتون که دوستان بانک مسکن همونجور که اطلاع دارید بر اساس قانون خب همه بانک ها یک سهمیه مشخصی در هر سال برای اعطای تسهیلات در قالب طرح نهضت ملی دارند و حالا بر اساس آمار که مدون شده و ما اطلاع داریم بانک مسکن تقریبا میشه گفتش که تحقیقا اصلی ترین عمل کرده اعطای تسهیلات متعلق به بانک مسکن هستش که حالا خب هم اداره کل راه و شهرسازی استان ها، شرکت های عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی و سازمان همیاری شهرداری ها در کنارشون هم خودمالک ها تا حالا پرداخت تسهیلات براشون صورت گرفته. هرچند مثل تمام بخش های مختلفی که الان در حوزه اقتصاد نیازمند تسهیلات هستن و خب شرایط ناترازی منابع مصارف اجازه ای نمیده که واقعا به نحو مطلوب این کار صورت بگیره، ولی خب بانک مسکن الان پیشتاز این کار هست.
آیا آماری هم دارید در این خصوص؟ آماری هم دارید در خصوص عملکرد بانک؟
ببینید عدد رقم قطعی شد که خب حالا باید یه ذره بیشتر دربارش مداقه بشه، ولی کن این چیزی که ما الان میدونیم و ارسال شده همون سامانهی که وجود داره تقریبا میشه گفتش که الان عدد رقمش که من مطالعه کردم و اطلاع دارم تقریبا 111,000 تا در قالب جمع کل شروط 477,000 تا معرفی شده وجود داره که تقریبا میشه گفتش که 25,000 تا از اینها 58,000 تا از اینها عدم مراجعه داشتن به بانک و تقریبا میشه گفت 27% اینها خودمالک هستن، بقیه هم در قالب هایی که عرض کردم خدمت می یعنی اداره کل راه و شهرسازی ها، عمران شهر جدید، بنیاد مسکن و بقیه مواردی که دیگه حالا کمتر میشن دیگه.
در خصوص سایر تسهیلات حالا بجز طرح ملی نهضت ملی مسکن، حالا مشخصا وام ودیعه مسکن و وام خرید مسکن هم اگه آماری دارید بفرمایید.
آمار مطمئنی در این خصوص ندادم واقعیتش، ولی خب این کار متعارفی بوده که در حوزه بانک سالهای زیادی انجام شده و خب هم بحث ساخت رو در قالب فروش اقساطی یا مشارکت ساخت در حال انجام ودیعه مسکن هم که به هر حال وجود داره، بحث جعاله تعمیرات و ساخت هم که عدد رقمش با هم به صورت اینکه امتیازی کسب بشه و جمع بشه هم استفاده از قالب اوراق تسهیلات مسکن یا تسعی که در بورس خرید و فروش میشه.
به جز حالا موضوع بحث تسهیلات سایر روش های تامین مالی بانک مسکن،
سایر روش ها خب میتونیم اشاره کنیم به ظرفیت هایی که خب زنجیره ارزش و خدمات بانک مسکن الان ایجاد کرده. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن که بنده الان اونجا حضور دارم استفاده از ظرفیت های انواع انتشار اوراق که خب شرکت های حقوقی که عملا ورود کردن به این مرحله شرایطش رو داشتن طی سالهای مختلف انجام شده، حضور پیدا کردن و موارد مختلفی از شرکت ها هستن، چه خصوصی چه شرکت هایی که حالا به نوعی خصولتی بودن ولی انبوه ساز هستن و در این حوزه هم رزومه خوبی داشتن و صورت های مالی خوبی. صندوق های زمین و ساختمان بود که حالا نیازمند این هستش که یه اصلاحی صورت بگیره. دوستان سازمان بورس در واقع این آسیب شناسی که از سمت مجموعه تامین سرمایه و جنبندی که در اساس کانون نهادها صورت گرفت برای اینکه انشالله عملیاتی تر بشه فاز اجرایی اون صندوق املاک مستقلات که به حال پیگیری شد، در حال پیگیری هست، صندوق اجاره‌داری حرفه‌ای و پیگیری این بحث اوراق فروش متری که حالا فعلا ظاهرا در اولویت سازمان بورس نیست و امیدواریم که مجددا فاز نهاییش که توسط یک مدیر محترم سازمان هست پیگیری بشه و ابلاغ بشه که برآورد ما این هستش که میتونه خیلی کمک خوبی بکنه در این حوزه.
جاوید حبیب‌زاده، در خصوص عملکرد صندوق‌های زمین ساختمان فکر کنم مجموعه خود تامین مالی خود بانک 4 تا صندوق رو توی طی سال‌های گذشته در دستور کار خودش عملکرد کلی این صندوق‌ها رو شما به چه شکلی می‌دونید و ایراداتی که داشته که این نتونستیم ما این صندوق‌ها رو از ظرفیتش استفاده کنیم، مثلا چه ایرادات ساختاری یا شکلی مجموعه داشته؟
به نظر من لازمه که این تفکیک بشه که از جنبه اینکه در ساید عرضه چه کمکی کرد بله. و خریداران واحدها چه منافعی بردن، واحدهای مسکونی، و اینکه سرمایه گذاران و واحدهای سرمایه گذاری یا یونیتهای سرمایه گذاری. واقعیت اینه که در دوره اخیر خب این چهار موردی که شما اشاره کردی خب هم تنوع جغرافیایی داشته، در شمال غرب، در عراق، در تهران منطقه 22 و در واقع شهر ری، این چهار تا عملیاتی شده و همشون هم در گروه بانک مسکن چه سرمایه گذاری مسکن چه تامین سرمایه در واقع عملیاتی شد. به نظر بنده برای شروع یک امتحان خوب بود، ولی خب مثل هر ابزار جدیدی که نیازمند هست وارد فضای عملیاتی بشه تا عملا نکاتش احصا بشه، این اتفاق افتاد. بالغ بر یک سال و نیم هستش که آسیب شناسی در قالب یک گزارشی برای سازمان محترم بورس ارسال شد. نکات اجرایی، فنی و اینکه مثلا عرض می‌کنم با سایر سازمان‌ها مثل سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام مهندسی، خود سازمان بورس چه واقعا لازم هستش که اتفاقاتی از اون سمت بیفته که این ابزار کاراتر بشه. به زعم بنده برای شروع اقدام خوبی بود، چون اگر می‌خواستیم از ابتدا صبر کنیم تا همه اینها رفع بشه که عملاً هم واقعا شده این نبود که این دست‌اندازها یا موانع رفع بشه، این اصلا ابزار شکل نمی گرفت. ابزار الان شکل گرفته، تست خوبی زده شده به خصوص برای خریداران واحدهای مسکونی. اینجا میشه گفتش که قیمت‌های تعیین شده قیمت‌های خیلی خوبی بوده، منافع بردن، ولی خب نیازهایی بوده که برای واحدهای سرمایه گذاری و یونیت ها هم این در واقع منافع به نحوی ایجاد بشود که علاقمندی برای سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیدا بکنه، که ما در این پیشنهادات اصلاحی سعی کردیم اینها رو جلو ببریم. الان هم یکی دو تا کیس در دست بررسی هست، امیدواریم که اساسنامه جدید با اون اصلاحاتی که ما پیشنهاد دادیم و حالا ادیتی که سمت خود سازمان انشاءالله صورت میگیره بتونیم فاز جدید رو هم عملیاتی کنیم انشاءالله.
یعنی در حال حاضر پروژه جدیدی رو میخواین استارت بزنید در قالب
بله
استان؟
بله.
کجا، مربوط به کدوم استان و کجا میشه؟
هم برای خود استان تهران داریم، هم برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد، که خب این رو هم تا بخشیش رو جلو رفتیم. اتفاقا امروز هم پاسخی از سمت سازمان برای تکمیل مدارک و مراحل گام بعدی اومده و امیدواریم که اینها هر چیز زودتر عملیاتی بشه.
در مجموع چند تا واحد در قالب این صندوق ها ساخته شده یا حالا این دو تا پروژه جدیدی که ساخته؟
بالغ بر فکر میکنم 500-600 واحد.
خب این حالا در مقایسه با اون نیازی که ما داریم شاید عدده، حالا برای اون بحث موضوعی که گفتید، حالا پایلوت
دیگه، یعنی شما پایلوت خوبی بوده. در کنار این ابزارهای مالی اساسا ایجاد میشن که هر بخشی از سرمایه گذارها یک گوشه ای از این کیک بزرگ رو واقعا شریک بشن یا یک موضوعی رو حل کنن. ولی با وضعیت اصلا اگه بخوایم شینی کنیم، بازار سرمایه ایران الان چه بخشی از کل اقتصاد کشور رو داره که هر تیکه‌ای این که مثلا ابزار صندوق زمین ساختمان هست بخواد درصدی متناسب با اقتصاد داشته باشه؟ واقعا نیاز هستش که یک ذره کمک از سایر بخش‌ها هم وجود داشته باشه، این ابزارها پرزنت بشن، اطمینان بخشیش با توجه به اینکه خب این ابزارها متفاوتن از مثلا سهامی که دوره دوچار صعودی شد، اتفاقاتی افتاد در بازار سرمایه که دید مردم رو نسبت بهش منفی کرد. ولی به نظرم میاد که جای رشد دارد، ولی خب باید اینو متوجه باشیم که فضای بازار سرمایه زر با فضای عملیاتی کارگاهی که برای این صندوق ها تدوین شده دور هست و خیلی انتظار ویژه‌ای از این ابزار نمد داشت. این ابزار به عنوان یک ابزار در کنار سایر مدل‌هایی که الان حالا من دیدم بحث توکنایز ساخت، بحث مربوط به مشارکت در ساختاری که به صورت متداول صورت میگیره، شرکت پروژه هایی که ایجاد میشه توسط شرکت های ساختمانی یا حتی خود مالک و خود ساخت، اینا باید در کنار همدیگه قرار بگیرن و یه بخشی از این فضای سرمایه گذاران و هر کدومش متناسب با ریسک و بازده انتظاری سرمایه گذاران بتونه در واقع جذب بکنه.
خب به این نکته‌ای که اشاره کردی در خصوص این که شاید این ساختار این صندوق‌ها خیلی تناسبی نداره با اون ساختار واقعی که توی حوزه صنعت مسکن و ساختمان ما داریم، حالا برای اصلاح شما گفتید که الان یک نامه‌نگاری شده با سازمان که یک اصلاحات اتفاق بیفته، این آخرین وضعیتش به چه شکلیه اصلاح ساختار صندوق؟
واقعیتش خب تا اونجایی که بنده اطلاع دارم به دست حالا جلسه‌ای که خدمت ریاست جدید سازمان داشتیم توسط تامین سرمایه بانک مسکن، مخواهشمون این بود که این اصلاحات در دستور کار قرار بگیره و نظرات سایر تا دو مرحله سایر نهادهای مالی اظهار نظراتشون توسط کانون نهادها خب جمع شده، یه بخشی متخصصین حوزه هم نظراتی داشتن، با سازمان تعامل کردن، نظراتشون رو دادن. ما منتظر هستیم که انشالله اصلاح اساسنامه توسط سازمان به ما ابلاغ بشه. در قالب نامه با برخی از موارد توضیحاتی خواستن، جلسات کارشناسی در سطح خود سازمان برگزار شد، فکر میکنم که دیگه میتونه جنبندیاش نهایی بشه و ابلاغ هم بشه انشاءالله.
به جز خود مجموعه بانک مسکن، آیا بخش خصوصی هم اقدام به تأسیس صندوق زمین ساختمان داشتن توی این سالها یا اصلا اساسا استقبال نشد از سمت بخش خصوصی؟
در قالب اینکه بخوان در واقع سمت شریک آورنده زمین و پروانه باشن خب همواره بوده.
نه، مستقلا خودشون بخوان مدیریت بکنن، تأسیس بکنن صندوق.
در قالب کلیش با این سازوکار خیر، ولی خب ماهیتش بله، همین مدل‌های خودمالکی سنتی که جلو میره عملا یک نوعی مشارکت عمومی یا تأمین مالی جمعی ساخت یک پروژه داره انجام میشه، ولی خب اون نظارت‌های لازم رو نداره، پاسخگویی لازم رو نداره و کاملا مبتنی و گستردگیش رو نداره، بحث جمع‌آوری منابعش به گونه این نیستش که بخواد پاسخ بده و حالا احتمالا نکات بعدی قانونی مالیاتی برای اون شخص ایجاد میشه. سازوکار صحیح قطعا همین هست، ولی خب بله مدلای سنتی عملا چون ماهیت اجرا این هستش که شما تامین مالی هزینه ساخت رو در این صندوق ها به عهده گرفتید و این در قالب های سنتی همواره بوده از سالیان پیش که اساسا این مدل ساختمان به وجود اومده این بوده، الان هم حتما وجود داره، بنده اطلاع دقیقی ازش ندارم.
خب جناب آقای مهندس فرهاد بیضایی هم روی خط برنامه هستن. آقای بیضایی من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. آقای بیضایی، ما آقای حبیب‌زاده هم از تیمالی بانک مسکن روی خط برنامه داریم، اگه میشه که من بلندتر صحبت بکنم. حالا ما این سوال از شما میپرسیم آقای حبیب‌زاده، شما همین سوال رو اگه میشه در ادامه بعد از آقای بیضایی جواب بدید اگه داشتین بفرمایید. خیلی از نظامات تامین مالی مسکن توی دنیا بانک محور هستش و مردم برای خرید مسکن یا ساخت مسکن بعضن تا 80 تا 90 درصد مبلغ خرید مسکن رو از طریق نظام بانکیشون میان تسهیلات دریافت میکنن به صورت وامای 20 ساله یا 30 ساله. چرا این اتفاق تو ایران عملا اتفاق نیفتاده و اساسا موانع چیا بوده به نظر شما؟
سوالتون از بنده؟
بله از شما و بعد از آقای حبیب‌زاده هم از دوستان بانک مسکن هم همین سوال رو خواهیم داشت.
ببینید نکته که وجود داره اینه که شما در شرایط کشور ما تفاوت‌هایی رو با حالا کشورهایی که حالا مد نظرتون هست احتمالاً وجود داره و اینها رو باید مد نظر قرار بدید.
بله.
ببینید مسئله که در بحث مسکن وجود داره اینه که شما بانک رو باید مجاب بکنید که تسهیلات بلند مدتی رو در حوزه مسکن پرداخت بکنه، چون تسهیلات مسکن جنسش تسهیلات کوتاه مدت نیست. تسهیلات بلند مدت رو تو حوزه مسکن پرداخت بکنه و حالا چه حالا در حوزه خرید چه در حوزه ساخت و غیره. اتفاقی که در حوزه تسهیلات بلند مدت میفته این هست که باید نرخ تورم و شرایط اقتصادی داره یک ثبات نسبی باشه که حالا حداقل بانک بتونه که مثلا تو این حوزه ورود پیدا بکنه. ما تو شرایطی که نرخ تورممون حالا ممکنه هر ساله مثلا تغییر پیدا بکنه و حالا بعضا تورم اعلامی و تورم اعمالی مثلا ممکنه با هم متفاوت باشن، بانک ها خیلی رغبت ندارن در حوزه مسکن تسهیلات بلند مدت پرداخت بکنن،
حتی با نرخ سود بهره بالاتر.
حالا اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم که
چون اساسا این مطرح میشه که شاید اون افزایش اجاره بهای سالیانه و اون اجاره که مردم پرداخت میکنن
نرخ سود تسهیلات بانکی چقدره الان؟
الان 23%.
23% تورمتون چقدره؟
عنوان میشه بالای 30%.
تورمتون 30%؟
الان چیزی که اعلام شده آخرین عنوان حدود 33% تورم نسبت به سال قبل بوده، نقطه به نقطه.
نقطه به نقطه رو دارید میگید؟
بله.
تورم سالیانه شما الان تقریبا چندین ساله که بالای 30% اصلا هست، بکنم اصلا 97 و الان بالای 30% تورم بوده. خب خیلی سالها هم بالای 40% شما تورم داشتید. این ما به تفاوتی که مثلا بین نرخ سود تسهیلات و تورم هست و اون منابعی که از بانک ها داره تو این سیستم تحلیل میره رو مدل اقتصادی براش وجود نداشته، یعنی مسئله رو به صورت ریشه‌ای نگاه نکردیم. ما فکر میکنیم که اگر که مثلا بیایم به سمت اون اقدامات پلیسی و نمیدونم جریمه کردن و مثلا حالا دستگاه‌های دیگر رو دخیل کردن و یا مثلا افعالی که مثلا انجام میشه که مثلا ترک فعل بانک ها و اینها، میتونیم بانک ها رو مجاب بکنیم که در حوزه املاک مستقل و تسهیلات بدن. شما مثلا دیگه در 3 سال گذشته بیشترین فشار رو تو شبکه بانکی گذاشته شد، یک دستترین حالت ممکن برای حوزه برنامه ریزی کشور و اجرایی کشور وجود داشت. با این وجود نگاه بکنید که بغیر از بانک های دولتی و بانک های خصولتی، حالا دولت میتونست اعمال قدرت ید قاهرش رو مثلا اونجا انجام بده، در بقیه بانک های خصوصی دیگه نتونست دولت تسهیلات مسکن رو به اون معنا فعال بکنه.
بله، ما حتی تو گزارش ها داریم که نزدیک 16-17 از بانک های خصوصی عملا هیچ پرداختی رو به حوزه مسکن نداشتن.
آره دیگه، اون برای قضیه هم بانک مرکزی داره نگاه میکنه به مسئله دیگه، میگه من باید مثلا تسهیلات ازدواج رو به اینا بدم، تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت و بعدش هم حالا تسهیلات مسکن رو هم بذارم، تسهیلاتی که تو حوزه مثلا کشاورزی و بقیه مثلا صنعت و اینجور چیزا هم مسئله است در کنار رو میخوام سیاست کنترل ترازنامه رو هم اجرا بکنم. از اون طرف هم تورم من مثلا 30-40% نرخ سود و سود بانکی من میخوام 23% اعمال بکنم. به هر حال اینجا یه سری اولویت ها برای بانک مرکزی به وجود میاد دیگه، میگه من همه اینها رو نمیتونم از شبکه بانکی توقع داشته باشم که اجرا بکنم. اگر بخواد اینها انجام بشه اصلا مفهومی به اسم بانک تجاری دیگه مورد معنا قرار نمیگیره. شما دیگه مثلا شما همه چیز رو دارید به صورت دستوری برای اون بانک به وجود میارید، تازه به شرایط دستوری که ممکنه اون بانک نتونه به اون همه اون تعهدات مثلا پایبند باشه. تحصیلات و حوضه املاک به اصطوره که شما شده تحصیلات و حوضه جوامی جمعیت میده
آی بیز ما کیفیت صداتون رو یکم از دست دادیم، اگه میشه این برگردیم شما یکم جابجا بشید برگردیم به شما. آقای حبیب‌زاده در خصوص این سوال و موانع این که ما نتونستیم تو ایران بازار رهن ثانویه رو شکل بدیم و بتونیم از این ظرفیت بازار رهن ثانویه استفاده بکنیم، حالا آقای بیزایی به نکات شاکن راجب شرط تورمی توی کشور، شما اگه نکات دیگر داریم بفرمایید.
بله، من به هر حال بنده هم با بخش زیادی از صحبت های دوست عزیزم موافقم، فقط من یه نکته بخوام
بفرمایید
خدمتتون، این که ببینید به هر حال وام های مسکن یا تسهیلات مسکن در تمام دنیا و حتی خود ایران از نظر کیفیت بانک وام واقعا وام های با کیفیتی از وام های ریتیل واقعا بازگشتشون در این حوزه به خصوص به شدت بالا است، یعنی نرخ در واقع عدم بازگشت یا نکول موارد که وجود داره واقعا زیر 5% است. یعنی همین الان من آمارهای بانک مسکن رو با دوستان برای همین بحث وام رهن ثانویه که شما اشاره کردید، خب میدونید در قانون بودجه امسال یک بندی اشاره شده به اینکه دولت مکلف هستش به پشتوانه تسهیلات اعطای بانک مسکن بخواد MBS ها رو به جلو ببره و صرف افزایش سرمایه بانک مسکن بکنه که بتونه تسهیلات دهی رو افزایش بده.
خب آقای حبیب‌زاده با وجود که شما اشاره کردید که نرخ نکول این وام ها و حالا خیلی ساده تر بگیم که خیلی از این اقساط این وام های مسکن به صورت منظم چرا بانک ها استقبال نمی کنه؟ حالا چه بانک مسکن چه بانک هایی بیان وام خرید مسکن رو بخوان توسعه بدن؟
ببینید عمر این اوراق وام ها واقعا زیاد بودنش با وضعیت اقتصاد ما تطابق نداره. نکته ای که الان اینجا وجود داره واقعیت اینه که فضای اقتصاد فضایی نیستش که بخواد مثلا از میکنم 20 سال 15 سال یا حتی 12 سال این وام ها عمده وزنی این وام های بانک مسکن هم بخوایم نگاه بکنیم، چون این آمارشو من برای همین MBS داشتم کار میکردم زیر 8 سال هست، ولی خب واقعیت اینه که این افزایش نرخی که وجود داره برای بخش خصوصی اصلا مطلوبیت ایجاد نمیکنه. میدید بحث بخش عمده ای از هزینه های ساخت در واقع خرید یک واحد مسکونی متعلق به زمین و پروانه است. اگر ما تکنولوژی های ساخت رو به گونه ای مدیریت بکنیم که ساخت یک پروژه به قول شما زیر 2 سال انجام بشه، این اجاره بهایی که در حال پرداخت هست واقعا بیشتر از این اقساط وام ها خواهد شد.
البته اینم بگم چون تو این برنامه آقای حبیب‌زاده گفتگو هم داشتیم با دوستانی که الان صنعتی سازی مسکن انجام میدن، خیلی از سازنده های ما عنوان میکنن که توان ساخت حتی زیر 1 سال رو هم دارن، 6 ماه هم دارن، ولی مشکلی که ایجاد شده اینه که من به عنوان کسی که میخوام صنعتی سازی مسکن انجام بدم، به خاطر اینکه به صورت پیش ساخته و به قولی از قبل بخش زیادی از اون سازه یا حتی اجزای ساختمان ساخته میشه، یعنی تامین مالی بخش عمدهش همون ابتدای شروع فعالیت صنعت سازی، یعنی 60-70% باید اتفاق بیفته که بتونن اون مسئله ساخت رو انجام بدن، ولی بانک ها خیلی همراهی نمیکنه، یعنی شاید بخوام به صورت تدریجی و حالا مرحله‌ای تو همون 2 سال بخوام پرداخت بکنم، این خودش مانعی بر صنعتی سازی و ساخت سری مسکن تو ایران هستش.
من هم واقعیتش بحثم این هستش که بخش عمدهش به فضای اقتصاد برمیگرده، هرچند ما مدل سازی با شرکت های انبوه ساز داشتیم که میتونیم مجموعه های مثل ما تامین سرمایه یا نهادهایی که این چنین میتوانند مدل های بازار سرمایه را پیاده بکنند شبیه لیزینگ ها عمل کنند و خود شرکت ساختمانی اقساط این انتشار اوراق ها رو منتقل کنند به خریداران واحد، ولی عرض بنده این هستش که این هزینه ساخت بخش عمده تشکیل دهنده قیمت مسکن را تشکیل نمیدهد و زمین و پروانه هستش که اینجا در واقع گرون میشه و مسکن را گرون میکنه. اگر ما بتونیم تامین مالی هزینه ساخت و انتقالش به مرحله بعد که میشه خریدار نهایی مدل‌های توجیه پذیر اقتصادی داره با عمرهای انتشار اوراق فعلی که 5 سال و 4 سال هست تطبیق داره، میتونه هزینه ساخت رو اینور مدیریت بکنید و خریدار نهایی از این مصرف در واقع استفاده بکنه، به شرط اینکه این هزینه‌های مربوط به